بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 29 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعین انه خیر ناصر و همین. الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
و لعن علی اهدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من بحث حدیث رفع رو، تنبیهاتی که آیون مطرح کرده بودن رو یه بار دیگه مطالعه کردم، دیدم یه سری از تنبیهاتی رو که ما حذف کرده بودیم و بحث نکرده بودیم، اون تنبیهات رو هم دقیقا میشه اون مبانی که ما دنبال میکردیم اونها رو طرح کنیم، با یه مقداری در تفاوت در بیان اون تنبیهات رو میشه مطرح کرد. حالا اونا رو عرض میکنم. یکی از بحثا این هست که آیون میگن که آیون قائلن، خیلی از آیون مثل مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر رو، خیلی مثلا مرحوم آوازی یا اینا، حدیث رفع رو ناظر به رفع جمعی آثار میدانن. میگن جمعی آثار مثلا مسترون الیه، منسی و امثال اونها رفع میشه. خب بعد اینجا یک تقسیمی میکنن، میگن آثار سه قسم است. آثاری که بر شیء علی وجه الاطلاق بار شده است، اما از اینی که مثلا شخص مستر باشد یا مختار باشد، لا به شرط از قید اضطرار و عدم اضطرار رفع شده است. یه سری آثاری که به شرط شیء به شرط الاضطرار هست، یه سری آثاری هست که به شرط عدم الاضطرار هست. بعد فرمودن که قدر مسلم این روایات اون صورت اوله، آثاری که لا به شرط از اضطرار و عدم اضطرار. حالا اضطرار از باب مثال داره میگه، مثلا به هر عنوانی از عناوین این روایت مثلا خطا، لا به شرط از خطا و عمد بار شده باشه. خب این قدر مسلم این روایت هست. یه سری آثاری هست که به شرط لای از این عناوینه، شرط لا از خطا هست. خب این آثار هم قطعا وار نمیشه، چون اصلا موضوع نداره، صالب انتفاع موضوع هست. خب بحث کردن حالا آثاری که به شرط الخطا هست، آیا این آثار رو شامل میشه یا آثار رو شامل نمیشه. بحث مفصلی آقای صدر دارن، کلماتی از مرحومه آخوند و مرحوم آوازی ها و آقای خویی نقل میکنن، توجیه میکنن، رد میکنن و بحثا رو دنبال میکنن. من اصل این شیوه بحث و مدل بحثی که دنبال شده به نظرم ابهام جدی داره. اصل بحث رو باید یک روشن بشه که کجا میخواد بحث بشه تا ببینیم بحث رو چجوری باید مطرح. حالا قبل از اون این مطلب رو هم بگم که ما جمعی آثار قائل نبودیم. میگفتیم مثلا مؤاخذه و کفارات و امثال اینها رو شامل میشه، یه سری آثار دیگر رو هم ذمیمه میکردیم. حالا اون فعلا به اون کار نداره. بحث ما اینه، مثلا کفاره رو میگفتیم این حدیث رفع ناظر به نفیشه. این همه سوال رو در مورد کفاره میشه کرد که آیا این ناظر به کفاراتی هست که لا به شرط از عمد و خطا جعل شده، یا کفاراتی که به شرط الخطا هست، یا کفاراتی که به شرط العمد هست. این سه قسم که لا به شرط از عناوین مأخوذه در حدیث رفع، به شرط شی نسبت به عناوین مأخوذه، و به شرط لا از عناوین مأخوذه، اونا در جمعی آثار بحث رو پیاده می کردن. ما تو خصوص مثلا کفاره بحث رو پیاده میکنیم. ذکر کردم رو مبنایی هم که ما مشی میکردیم این بحث میشه دنبال کردیم، بحث اختصاص نداره رو مبنای که آقایون دنبال میکنن. من حالا بحث رو خصوص بحث کفاره دنبال میکنم، شیوه بحثی که عرض میکنم باید دنبال بشه رو عرض میکنم. این همین بحث تو جمع آثار هم میشه دنبال کردن رو. ببینید اینی که اینجا مطرح شده که آیا حدیث رفع کفاره جعل شده علی وجه الاطلاق رو ناظر هست یا کفاره جعل شده به شرط شیء یا به شرط لا، مراد چیه؟ آیا مراد ناظر به اون مقام ثبوت هست که یک کفاره ثبوتاً جعل شده و بالفعل هم جعل شده؟ این حدیث رفع میخواد بگه که این مرتفعه، یعنی فرض کرده بعد از جعل این جعل میخواد برداره؟ ناظر به این اصلا؟ ناظر به یک جعلی که حتما تحققم داره و امثال اینها؟ میگه این جعل متحققه، بالفعل رو حدیث رفع میگه که نه من برداشتم. آیا این مدلیه؟ به یک جعل مجعول بالفعل اون رو میخواد برداره؟ این ظاهرن آقایون اینجور نمیخوان مشک کنن بگن که این حدیث میخواد بگه یه چیزی رو جعل کردم مثلا در رتبه متأخر در این چیزی که جعل شده کنه نسخ میخوام بکنم اون جعل رو. این که نمیخوان بگن که چیزی که جعل شده شارع از جعلش رفعیت میکنه، در همون زمان بخواد بگه که جعل نیست، که خب اون که معقول نیست، اون که به اصطلاح اجتماع نقیزه اینه، هم جعل باشه هم جعل نباشه اون که معنا نداره. پس اگه باشه معناش این باشه که در زمان متأخرش اون جعل نیست. آیا مفاد حدیث رفع این هست که چیزی رو که شارع جعل کرده است در یک زمانی در زمان دوم اون رو جعل نکرده است؟ این که نیست مراد. پس دو جور میشه تصویر کرد، یه جور ناظر به مقام ثبوت باشه ولی نه به جعل بالفعل، جعل بالقوه، جعل بالشأنیه، یعنی اون چیزی که مقتضی جعل مطلقش وجود داشته است. شارع اون چیزی که مقتضی جعل مطلقش وجود داشته باشه است در ظرف خطا جعل نکرده است، جعلی که ثبوتاً امکان داشته است، امکان داشته است هم در ظرف عمد باشد هم در ظرف خطا، شارع مقدس در ظرف خطا اون جعل رو نکرده است. این یه جور. یا مثلا جعلی که میتوانسته است فقط در ظرف خطا باشد اون رو انجام نداده است. یا مثلا اون سه قسمی که هست، اون سه قسم رو نسبت به جعل شعنی در نظر بگیریم، رفع نسبت به اون چیزی که شعنیت جعلش وجود داشته شارع شعنیت و فعلیت نبخشید. یه جور بحث رو به این سبک دنبال میکنیم. یه بحث اثباتیه، اون احکامی که به حسب دلیلش اطلاق داره، دلیلش اطلاق داره، هم صورت عبد رو شامل میشه هم صورت خطا رو شامل میشه، این حدیث رفع جنبه حکومت داره، حاکم هست، میگه جنبه عبد رو فقط میگیره جنبه خطا رو نمیگیره. این رفع اعتبار رفع در مقام اثبات هست، رفع در مقام اثبات هست و اینجوری مثلا مشق کنیم و بحث رو اینجوری دنبال بکنیم که آیا حدیث رفع که جنبه حکومت داره به سایر ادله، به چه ادله‌ای حاکم هست؟ ادله اینجا بس اثباتیه، به ادله‌ای که اثباتاً اطلاق دارد یا ادله‌ای که اثباتاً اختصاص دارد به حدیث به خصوص خطا، یا اون چیزی که اختصاص دارد به خصوص عمد. وقت بحث رو بعد اینجوری مشق کرد. و اینا تفاوت داره که این نگاه ما به مقام ثبوت هست از حیث شأنیت، یعنی اون حکم ثبوتی شأنی را شارع با این دلیل حدیث رفع میخواد بگه مرتفع است، یا اینکه اون حکم اثباتی، حکمی که اثباتی به این معنی حکمی که دلیل اثباتن اطلاق دلیل اقتضا میکند که هم در ظرف عمد و هم در ظرف خطا باشد، مثلا اون حکم رو میخواد بگه که نه در ظرف خطا وجود نداره. خب حالا بیایم این دو احتمال رو بررسی کنیم. اولا کدومشون این اقتضا، حالا صحبت میکنم دیگه، اقتضا این احتمالات چیه و ظاهر مطلب کدومه، هر دو جهتش رو، نتیجه این بحث برابر این دو احتمال چیه و اصلا ظاهر این دلیل این هست که ناظر مقام ثبوته یا ناظر مقام اثبات. خوب، اما اگر گفتیم که ناظر به مقام ثبوته، اگر ناظر به مقام ثبوت باشه، خب اون چیزی که مقتضیش فقط در صورت عمد است، در صورت خطا، خب سالم انتفاع موضوع، درسته؟ سالم انتفاع موضوع اصلا مقتضی نداره که این بخواد رفعش کنه، باید مقتضی داشته باشه که مقتضی اصلا جهل نبوده که اینجا بخواد رفعش کنه، این درست. اون صورتی که عرض کنم خدمت شما اقتضایش اختصاص به صورت عمد داشته باشه، اقتضاش در فرض مقید به عدم عنوان خطا هست، اما دو صورت دیگر به روشنی شارع میتونه اون رو مرتفع کنه، هیچ مشکلی نداره. یعنی اون چیزی که اقتضا داشته است به نحو مطلق جعل شده باشد، مثلا کفاره‌ای که اگر اقتضاء جعل علاوه بر اطلاقش وجود داشته، یه معصیتی طرف مرتکب شده، معصیتی که عمدن میتونه شارع هم در ظرف عمد هم در ظرف، چون فرض ما این هست که خطایی هست که به سوء اختیار هست، امکان تجنب از اون خطا وجود داشته، اینجور نیست که نمیشده که این خطا رو مرتکب نشه با این فرض دیگه، و الا اصلا مقتضی برای جعل کفاره نیست. خب حالا اگر یه کفاره هست که ثبوتن شارع که نگاه میکنه در مقام ثبوت مقتضی جعلش علا وجه الاطلاق هست، خب شاره میگه ولو این مقتضی علا وجه الاطلاق برای جعل کفاره وجود داره، ولی در صورت خطا من امتنانن منتن العباد اون رو برداشتم، خب مخ که درسته، هیچ اشکالی نداره. یا جعلی که اختصاص داشته باشه به صورت خطا، کفارهی که مثلا کفاره ای که اختصاص داشته باشه به صورت خطا، اصلا صورت عمدش اقتضا نداشته باشه، چون مثلا بعضی کفارات هست که در صورت عمد نیست، فقط صورت خطا اون کفاره ثابته، مثل صید مکرر. صید مکرر تکرر صید عمدن اگر انجام بشه دیگه کفاره نداره، چون چیز قیامتیه، فینتقم الله من، چون کفاره خودش یه مقدار جنبه تطهیری داره، جنبه تقلیل ذنب داره، تکفیر ذنب داره. اگر عمدی باشه کفاره نداره، خارجه هم اینجوریه دیگه، عمدی باشه کفاره نداره ولی خطایی باشه کفاره داره. حالا جایی که بحث این هست اقتضا اصلا کفاره اختصاص داشته باشه به صورت خطا و نسبت به صورت عمد اقتضا نداشته باشه، و مانعی نداره شارع مقدس این کفاره‌ای که اقتضا به مقتضیش اختصاص داره به صورت خطا، این رو امتناناً برداره و هیچ مشکلی اینجا وجود نداره. خب اما اگر ما بحث رو
بجان این که رو سمیم که خود حیثیت خطا
حالا صف کنیم، حالا صف کنیم، حالا صف کنیم این بحث رو. اون چیزی که در واقع، خب یک انقلت اینجا مطرح شده، اون اینه که اصلا اشکالی که مطرح کردن این هست که یک شیء خطا هم مقتضی برای کفاره باشد هم مقتضی برای عدم کفاره باشد. این اصلا این معقول نیست که خطا دو تا امر متضاد رو داشته باشه. ولی مطلب اشکال واضحه که آقای صدر هم به یه معنا اشاره کنه مفصل بحث کرده. اون اینه که دو جنبه ممکنه داشته باشه. یه جنبه این که این شیعی که خطأً انجام شده از یه جهت چون معصیت هست ذنب است، این که ما میگیم که اقتضاء کفاره داره لازم نیست خطا بودن او اقتضاء را آورده باشد. ممکنه اقتضاءش اقتضاء اصلیش یعنی اصل اقتضاءش به خاطر ذنب بودنشه. در مسئله عمد یه موانعی اون اقتضاء را از بین برده و منهای بحث حدیث رفع همین مثالی که تکرار کفاره را عرض میکنم، عمدیت باعث شده باشد اون چیزی که اقتضاء ذاتی برای کفاره وجود داشته باشد اون رو از بین برده باشد. یعنی کفاره یه دو حیثیت داره، یه حیثیت تطهیری داره، یک حیثیت مؤاخذه‌ای داره. این حیثیت مؤاخذه‌ای چون الان این مجموعه دو تا حیثیت با هم دیگه جمع است در کفاره، این مجموعه این دوتا وقوع عمل خطا این مجموعه رو اقتضا داره، چون این دوتا با هم دیگه در هم تنیده است دیگه، جدای از هم نیستن دیگه، چون جدای از هم نیستن بنابراین ولو اون اقتضاء مؤاخذه‌ایش به جهت خطا بودنش نیست، جنبه مؤاخذه‌ای بودنش اقتضاءش به جهت اینکه ذنبی مرتکب شده است، ولی اینکه این ذنب کفاره به دنبال بیاورد که کفاره مؤاخذه مشوبه به تطهیر و تکفیر و ذنب است، این به جهت خطاست. یعنی خطا میتواند یک مقتضی باشد برای کفاره، خب یه کفاره. ولی شارع مقدس به جهت لطفی که داره، امتنانی که داره، این از چیز رو بر می‌داره. یعنی اون مؤاخذه‌ای که اینجا وجود داره این مؤاخذه رو بر می‌داره. اینجور نیست که
بدون اون تطهیر انجام میده.
این مؤاخذه هم نمی کنه. ولو اقتضای مؤاخذه وجود داشته است، اقتضای مؤاخذه وجود داشته است، ولی شارع منت میگذارد و اون خطا رو نادید میگیره، اون ذنب رو نادید میگیره. اینجا نه اینکه خطا خود به خود رفع رو به دنبال میاره، شارع داره رفع میکنه، شارع نگاه میکنه میبینه ولو این شی، این شی دو حیثیت داره. از یک حیثیت این هست که خطایی هست که از این طرف سر زده، از یک حیثیت این که بنده مؤمنی هست. یعنی اون چیزی که منشأ شده است برای که شارع این خطا رو رفع کنه خطایی بودنش نیست، اون امت پیغمبر بودنشه، احترام پیغمبر. این عمل خارجی دو تا عنوان برش منطبق است. یک عنوان این هست که ذنبون صادرون ان خطئن، یک عنوان دیگه ذنبون صادرون ان امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این ذنب صادر خطئن ان امت محمد اقتضاء رفع داشته، اون محته ولو به یک عمل منطبق هستن، ولی عناوین حالا صد به این بیانی که من میگم نمیگه نه، ولی من اینجوری عرض میکنم که اون عمل خارجی دو تا عنوان ممکنه برش منطبق باشه. به یک عنوان شارع مقدس نگاه میکنه میبینه اقتضاء ذنب اقتضاء اثبات کفاره داره، یک عنوان دیگری اقتضای عدم جعل کفاره داره. شارع این اقتضای دوم رو برون اقتضای اول مقدم میداره. از یه طرف ذنبون صادرون خطئن هست، اقتضا داره کفاره جعل بشه. از یه طرف ذنبون صادرون خطئن ان امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست.
این
تضمن دو تا، یعنی این دو تا نکته با هم دیگه که هر دوش بر یک معنون خارجی منطبق هست با هم دیگه تضمن میکنن و این دو چیز باعث میشه برداشت بشه. کما این که در چیزم همینه، در وقتی مقام ثبوت رو شما در نظر بگیرید، مقام ثبوت هم در جایی که اون اقتضا مال چیز هست، اون اقتضا عام هست، یعنی اون کفاره کفاره عام هست، باز یک شارع مقدس نگاه میکنه. از یه طرف این عملی که اینجا وجود داره ذنبون اقتضای کفاره داره، از یه طرف ذنبون صادرون ان امت محمد هست اقتضا عدم داره. یعنی اونجا هم دقیقا این همینه، یعنی کسر و انکساره. یک اقتضا به جهت یک عنوانی که بر این عمل خارجی منطبق هست که اقتضا داره بر جعل کفاره، یک عنوان دیگری که برای این عمل خارجی منطبق هست که اقتضا دارد برای رفع المؤاخذه، رفع ال
اونجا که یه تفاوتی که داره اینه که اثباتش حیثیت خطا میتونه درش دخالت نداشته باشه، حیثیت ذنبه ولو برای حالت خطا کارم میاد، ولی رفعش حیثیت خطا توش هست.
مهم نیست اینش، نه اینش این تفاوتی نداره، یعنی هر دوشون از باب کسر و انکساره. کسر و انکسار بین دو عنوان هست. حالا این دو تا عنوان ممکنه این دو تا عنوان اهم از این باشن یا هر دو عنوان فقط اختصاص به این داشته باشن، مهم نیست. مجرد اهم بودن یا اخص بودن این کسر و انکسار رو نمیاره که. کسر و انکسار به اعتبار این که این دو عنوان یک معنون خارجی دارن، محط کسر و انکسارش هم در این است که یک معنون خارجی داره. تو این معنون خارجی به جهت یک عنوان اقتضا دارد جعل الکفاره، یک شیء دیگه اقتضا دارد عدم جعل الکفاره. پس بنابراین هیچ مشکلی نداره که ثبوتن ثبوتن این دلیل هر دو مورد رو بگیره. و ظاهر دلیل هم همینه، این که رفع مالا یعلمون بگیم که این ناظر به یک دلیل اثباتی دیگری هست، جنبه حکومت داره. حکومت یعنی یک دلیل ناظر به ظهور دلیل دیگه باشد اثباتن، بخواد ظهورش رو تصدیق کنه یا توسعه بده. رفع ناظر به ظهور دلیل نیست، ناظر به مقام ثبوته. میگه در مقام ثبوت، در مقام ثبوت حکمی که لولا رفع صورت خطا رو میگرفت، اون در ظرف رفع نیست. حالا اون حکم چه اختصاص داشته لولا رفع خصوص خطا یا اطلاقش خطا رو میگیره، هر دو رو شامل میشه. این که بگیم ناظر به جنبه اثباتی هست و امثال اینها، اون وجهی به این جهت نیست. ولی عمده قضیه این هست که ولو این ناظره به مقام ثبوته، ما چجوری میتونیم این سه جور دلیل رو از هم تفکیک کنیم؟ یعنی ما عرض کنم خدمت شما در مقام اثبات اینکه حدیث رفع چه شکلیه، اون رو چجوری ما میتوانیم بیان کنیم؟ پاسخ مطلب اینه که این مشکلی نیست اصلا مقام اثباتش. این حدیث میگه، این حدیث این حرف رو میزنه، میگه اون احکامی که در ظرف خطا مقتضیش وجود دارد، اون احکام مرتفع است. اون احکامی که مقتضیش در ظرف عمده اصلا مقتضی نداره، اون که هیچ مرتفع است به طور کامل. نتیجه این مطلب این می شود که هیچ حکم شاقی در ظرف خطا وجود ندارد. اون احکامی که مختزیش اختصاص به امر داره که خب خود به خود رفته، احکام دیگه هم حدیث رفع متکفل رفعشه. پس بنابراین ما نتونیم تشخیص بدیم که ثبوتن این حکم اقتضائش اختصاص داره به صورت خطا یا اختصاص داره به صورت عمد یا در همه صور وجود داره، این مشکلی ایجاد نمیشه. لازم نیست شارع تعیین کنه، لازم نیست شارع تعیین کنه که به چه جهت این الان این حدیث رفع چه حکمی رو میخواد رفع کنه. نتیجه حدیث رفع با اون علم وجدانی که ما داریم که احکامی که اقتضاءش اختصاص به صورت عمد هست خود به خود مرفوع است در صورت خطا، نتیجهش این میشود که در صورت خطا هیچ حکم شاقی وجود ندارد، یا به تعبیری که ما میکنیم هیچ کفاره‌ای وجود ندارد. به تعبیر آقایون هیچ حکمی وجود ندارد، به تعبیر ما هیچ کفاره‌ای وجود ندارد. بنابراین این دلیل لازم با اون علم اجمالی که ما داریم، با اون علم خارجی که علم اجمالی، علم خارجی که ما داریم که در صورت عمد هم حکم موجود نیست، نتیجهش این میشود هیچ حکم شاقی در صورت خطا به گردن مکلف نیست، یا به تعبیر ما در صورت تحقق یک گناه در ظرف خطا، حالا یه فعل، حالا بگیم گناه نگیم که یه مقداری چیز لفظی باشه، فعلی که خطأً صادر شده باشد کفاره ندارد، یا به جهت صالب انتفاع موضوع چون کفارش مخصوص صورت عمد بوده، یا نه از باب صالب انتفاع موضوع نبوده اقتضای کفارش تعمیم داشته یا اختصاص داشته صورت خطا، شارع به جهت مانعی که وجود داشته بر طبق اون اقتضا رفتار نکرده است. پس بنابراین این هیچ مشکل خاصی اینجا پیش نمیاد. حالا اینجا این یه بحث رو باید با توجه به این نکته، ولی یه بحث اثباتی باید ما بکنیم. اون بحث اینه که به هر حال ما یه سری ادله‌ای داریم مثبت کفارات، باید رابطه این دلیل با ادله مثبت کفارات رو بسنجیم، ببینیم به هر حال این دلیل میگه در صورت خطا کفاره وجود ندارد، ولی ممکنه یه سری ادله‌ای داشته باشیم که اقتضا کند که در صورت خطا کفاره وجود دارد. خب حالا یعنی اون بحث اثباتی به هر علای تقدیر باید اینجا ما بحثش رو بکنیم. ما در مقام اثبات ادله‌ای که کفاره ثابت می‌کند، اگر ادله کفاره رو فقط در صورت عمد اثبات کرده باشد، این دلیل با دلیلی که حدیث رفع هیچ گونه تنافی نداره. اصلا ممکنه هر یه چیزی بخوام بگن، یعنی ممکنه اون حدیثی که میخواد بگه در صورت عمد کفاره هست به خاطر این هست که نه به خاطر اینکه اقتضاش فقط صورت عمد بوده، نه، ممکنه اصلا مفاد همون حدیثی که در خصوص عمد کفاره رو ثابت کرده این حدیث ثبوتن این حدیث رفع باشه، اونم
شارع به جهت حدیث رفع
این آورده، یعنی حدیث رفع رو در یک مورد خاص موردش رو تطبیق داده. حدیث رفع بطور کلی میگه همه ذنوب چنین هست، همه ذنوب فقط در صورت عمد کفاره داره. شارع فرض کنید گفته باشه مثلا کسی که در حج من نکهه عالمن متعمدن وجبت علیه کفاره، خب ممکنه این شکلی باشه. پس بنابراین نه تنها این جایی که به عمد مقید هست منافات نداره، اصلا ممکنه مفادشون این هم باشه، مفاد هم دیگه رو تأکید کنه، ممکنه مثلا اینجور نباشه، قدر مسلمش اینه که با هم دیگه تنافی ندارن. حالا یا تنافیشون از باب این هست که یه چیز رو میخوان بگن، یا از باب این که نه دو تا موضوع از ناحیه اقتضایی هم اصلا مثل هم بودن. خب این یه مرحله. اون جایی که کفاره در مقام اثبات مقید به عمد شده. اما اگر کفاره در مقام اثبات اطلاق داره میگه که هم خب متعارفاً آقایون میگن که روایت، این روایت نه حاکمه، حالا تعبیر حاکم گاهی اوقات تعبیر میکنه، نه حاکم نه مخصص، این دلیل میگوید که احکام عرض کنم خدمت شما حالا فرض کنید، همین من توضیح بخوام همین رو بدم، فرض کنید حدیث رفع میگه حکم اختصاص داره به صورت عمد، در صورت خطا این حکم موجود نیست، کفاره. یه دلیل گفته در مورد فید در صورت عرض کنم خطا، در صورت خطا اطلاق داره، گفته که من سید کفاره دارد، به طور اطلاق گفته سید کفاره داره. خب از نگاه بدوی که این دو تا دلیل رو نگاه میکنه ممکنه بگیم رابطه اینا عموم خصوص منوج هست، رابطه اینا عموم خصوص منوج هستن، پس بنابراین چرا شما این حدیث رفع رو مخصص قرار میدید برعکس اون؟ پاسخ مطلب اینه که این شبیه این تو بعضی از ادله دیگه هم گفتن اگر خصوص سید رو در نظر بگیرید اون خصوص مطمئن وجهه، ولی مجموعه ادله‌ای که کفاره جعل کرده کل این ادله رو که در نظر بگیرید با توجه به اینکه این ادله خصوصیتی نداره که یکیشون نسبت به دیگری ترجیح بخوایم بدیم، این حدیث رفع به هر حال میخواد یه سری کفاره هایی که متوهم هست این کفاره ها رو دیگه اختصاص داره به صورت عمد، صورت قطع رو نمیگیره. پس بنابراین اگر مجموعه ادله کفارات رو در نظر بگیرید با حدیث رفع بسنجید رابطه شون عموم خصوص مطلق میشه. خب این بیان درستی هم هست ولی این بیان همیشگی نیست، عرض من اینه اگر بعضی از این ادله ها نسبت به بعضی دیگر ادله مثبته کفاره شمولشون نسبت به خطا فرق داشته باشه، مثلا بعضی از این ادله قدر مسلمش فرد ظاهرش صورت خطا باشه، مانعی نداره که اون بگیم خطا رو شامل میشه، علتی که ما میگیم نمیشه تخصیص زد به صورت به اصطلاح تعمیم قائل شد و حدیث عرض کنم رفع رو نمیشه تخصیص زد، بحث اینه اگر به وسیله مثلا سید حدیث رفع رو تخصیص بزنید به وسیله همه ادله دیگه هم باید حدیث رفع تخصیص بزنید لغویت پیش میاد، ولی خب اگر اونا نسبتشون مثل هم نباشن، بعضیشون نسبت به خطا ظهور قوی نداشته باشن بعضی ظهور قوی داشته باشن، اونایی که نسبت شمولشون نسبت به خطا ظهور قوی داره اونها رو بگیم خطا رو شامل میشه، اونها رو مخصص حدیث رفع قرار بدیم اشکال پیش نمیاد. پس بنابراین این بحث رو باید دید، ظهور ادله یه مثبته اون حکم نسبت به صورت خطا این ظهورش چقدره، اگر همه ادله‌ای که احکام ثابت میکنن ظهورشون نسبت به خطا یکسان باشه این مجموعه اون ادله به منزله حکم واحد قرار میگیره، بنابراین این حالا ادامه بحث رو فردا تی حکومت باید مفصلی مفصلیت داشته باشه، اینجا نظارت به حکم کافی نیست، نظارت به دلیل باید داشته باشه، نظارت مدلول به هر حال حکومت یک جنبه مفسریت باید توش پیش قائل بشه، نه مفسر نیست، حالا این رو بعد فردا این توضیح میدم.